بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. تو شأن نزول گفتیم که این سه تا آیه شریفه درباره نجاشیه. این آیات میخواد بفرمایید که یهودی ها و مشرکان معمولا با مسلمان ها خیلی بدند و کم هم میشه که یهودی بیاد مسلمان بشه یا مشرک بیاد مسلمان بشه، اما اونهایی که مسیحیند یعنی آقای نجاشی و پیروانش، نجاشی توی حبشه، اونها کسانی بودند که اولا به مسلمان ها پناه دادند. مشرکین که اومدن که مسلمان ها را تحویل بگیرند و ببرند شکنجه کنند، نجاشی از مسلمان ها حمایت کرد و بعدم خود آقای نجاشی به پیغمبر اکرم ایمان آورد و عده‌ای از اطرافیان خودش را هم فرستاد، حتی پسر خودش هم فرستاد. نجاشی وقتی آیات قرآن رو شنید یه پسری داشت، به پسرش گفت که برو خدمت پیغمبر اکرم و سلام منو برسون این چیزا. این پسرم سوار کشتی شد که از همین دریای سرخ بیاد این طرف و بیاد خدمت پیغمبر اکرم، تو دریا غرق شد. این پسرش هم بیچاره تو این راه از دست رفت. مردم حبشه رو مسلمان کرد، دین اسلام رو دین رسمی کرد توی کشور خودش. خلاصه این که می‌فرماید که اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، یعنی آقای نجاشی که هم خودش ایمان آورد و گفتمم که پیغمبر اکرم نماز میتش رو پیغمبر خوند دیگه، از مدینه پیامبر برش خود نجاشی به پیغمبر پیغام داد که اگه دستور میدی من خودم بلند میشم بیام خدمتتون، و پیغمبر فرمود که نه همونجا باش بمان. هدیه اینام زیاد برای پیغمبر میفرستاد، حتی این ام حبیبه که یکی از زنای پیغمبره این کار نجاشی دیگه، پیغمبر اکرم نجاشی را وکیل خودش کرد که شما این زنو بر من بگیر، و نجاشی به وکالت از طرف پیغمبر اکرم این ام حبیبه رو برای پیغمبر گرفت. همین دختر ابو سفیان، وقتی دختر ابو سفیان جز مسلمان ها بود و رفته بود به حبشه، توی حبشه شوهرش مرد. حالا که شوهرش مرد، پیغمبر صلی الله علیه و آله به نجاشی پیغام داد که شما وکیل من که این دختر رو، این ام حبیبه رو برای من بگیرید. و نجاشی وکیل پیغمبر بود، مهریه این دختر رم همش از جیب خودش نجاشی کل مهریه رو داد. دخترم از بس خوشحال شد که زن پیغمبر شده، به اون کسی که این پیغام رو آورده بود چقدر مهریهشو بخشید از خوشحالی. نجاشی گفت که نه، با یه مهریه مال خودت باشه، خبر خوشحالیم اون داده، من پول بهش میدم اما از مهریه شما نمیدم. خورس نجاشی بوده. اینم بگم، حالا اینم بد نیست. ببینید قبلا گفتیم نجاشی اسم شخص نیست دیگه، عنوانه. نجاشی مثل کلمه شاه میمونه. این آقای نجاشی خب غیر از اون نجاشیه که لشکر ابرهه که برای خراب کردن کعبه، اونم خب مال نجاشیه دیگه، ولی اون قبل از این نجاشی بود. یه نجاشی دیگه هم اینه که این جنگ های صلیبی وقتی که این مسیحی ها شکست 9 جنگ کردند و شکست خوردند دیگه تو جنگ های صلیبی، چون پاپ گفته بود که مسیحی ها پیروز میشند در حالی که مسیحی ها شکست خوردن. و شاید اینم شنده دیگه، مسیحی ها پاپ را معصوم میدونند. پاپ که نمیشه اشتباه بکنه، معصوم میدونند، میگن علم غیبم داره. مسیحی ها میگن نه پاپ اینجوری. پاپ گفته بود که شما جنگ بکنید پیروز میشید. اینا هم 9 جنگ کردن، تو هر 8 شکست خوردند. بعد مسیحی ها خب این سوال برشون پیش اومد که پاپ که اشتباه نمیکنه، پس این گفته بود ما پیروز میشیم در حالی که ما شکست خوردیم. بعد یکی دوبار که خود پاپ توجیه کرد، گفت نمیدونم شما گناه کردید و حرف منو کم گوش کردید و همین خاطر شکست. از این توجیهات اینجوری کرد. دفعه آخر پاپ اینجوری گفت، گفت من که گفتم پیروز میشید، پیروزم میشید. شما از اروپا برید به سمت جنوب، از اونجا یه پادشاهی هست به نام ملک یوحنا. این ملک یوحنا میخواد به مسلمان ها حمله کنه. شما مسیحیان برید ملک یوحنا را پیدا کنید، با کمک اون به مسلمان ها حمله کنید. اینو پاپ بعد جنگای صلیبی گفت. مسیحی ها از اروپا سوار کشتی شدند و رفتند جبل و طارق، از جبل و طارق رفتند تو اقیانوس اطلس. تو اقیانوس اطلس که می رفتند، هرچی می رفتند به سمت جنوب، می رفت به سمت آفریقا دیگه، هرچی می رفتند اونور باد داغ می خورد به صورت اینا. هرچی می رفتند جنوب باد می خورد به صورت اینا. برمیگشتن میامدن به پاپ میگفتن که ما هرچی میریم هوا داره گرمتر میشه، نه اینکه به سمت آفریقا میرفتن. پاپ اومد گفت که جهنم اون طرفیه، اینم باد داغ از جهنم داره میاد، شما اونجا که میرید مواظب باشید تو جهنم نیفتید. حالا که پاپ گفت که این هوای گرم مال جهنمه، اینا بیشتر ترسیدند. اینه که به سمت آفریقا میرفتند ترسیدن که خیلی برند پایین، چون یه وقت تو جهنم میفتن. از ترس جهنم تا یه نصف آفریقا که رفتن زدن به خشکی، دیگه تو دریا نرفتن از ترس جهنم، زدن به خشکی. از این کشور چاد و این جه ها اومدن به حبشه، دیدن پادشاه حبشه ملک یوحنا مسیحی هم هست، گفتن خودشه دیگه. پاپ گفته بود برید ملک یوحنا رو پیدا کنید، اونم میخواد به مسلمان ها حمله کنه، شما با اون کمک کنید مسلمان ها رو نابود کنید. اومدن مسیحی ها به این ملک یوحنا گفتن پاپ سلام رسونده، گفته شما میخوای حمله کنی یا ما اومدیم کمکت؟ این بیچاره گفت که نه، من نمیخوام به کسی حمله کنم. هرچی گفتن بابا پاپ گفته شما میخوای حمله کنی، گفت نه من نمیخوام به حمله بکنم. هرچی تشویقش تهدیدش گفت که نه من با کسی جنگ ندارم، حملم نمی کنم. این مسیحی ها از حبشه حالی که دیدن نشود رفتن به اقیانوس هند، رفتن اقیانوس هند از سمت چین، از اونجا اومدن به مغولستان. به مغولستان رسیدن، به اینا گفتن که شما میخوای به مسلمان ها حمله کنی، ما اومدیم کمک. مغولا نمیخواستن حمله کنند، گفتن آره نمیخوایم حمله کنی. شد دیدن نیروی کمکی که اومد قصد حملم نداشتند ولی اینا تحریکشون کردن. مغول گفتن پس ما حمله میکنیم، اونام گفتن ما هم از اوبر، اینا از شرق و اونام از غرب، از دو طرفی حمله بکنیم، مسلمان ها رو قیچ کنیم. در واقع این حمله مغول به دنیای اسلام با تحریک همین مسیحی ها بود. ولی اون جلسه قبلی گفتم که این آیه شریفه مال اون زمانه، مال همیشه نیست. خیلی المعنا، معنای آیه شریفه: ثم ذکر تعالی معادات الیهود للمسلمین. خداوند دشمنی یهود با مسلمان ها را بیان کرد، فرمود لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. میابی شدیدترین مردم از نظر دشمنی با مؤمنان یکی یهودی ها و یکی هم مشرکان را. وصف الیهود و المشرکین به انهم اشد الناس عداوتا للمؤمنین. توصیف کرده یهودی و مشرکین را به اینکه اینا اشد الناسند از نظر دشمنی. لان الیهود ظاهر المشرکین علی المؤمنین. به خاطر اینکه این یهودی ها هم پیمان شدند، کمک کردند به مشرکین علیه مؤمنان. مع ان المؤمنین یؤمنون بنبوت موسی و تورات التي اتا بها. با اینکه مؤمنین بیگناهن، مؤمنین که هم ایمان دارن به خود موسی هم به توراتی که موسی آورده. فکان ینبغی ان یکونوا الی من وافقهم فی الایمان بنبیهم و کتابهم اقرب. این یهودی ها واقعا اگه ریک تو کفششون نبود باید اینجوری میگفتن، میگفتن هر کسی که پیغمبر ما را قبول داره، کتاب ما را قبول داره، با او باید خوب باشیم. ما مسلمان ها هم پیغمبر اونا را قبول داریم هم کتابشون ها. پس سزاوار بود که یهودی ها نسبت به کسی که موافق با یهودی هاست در ایمان به پیغمبرشون و در ایمان به کتاب یهودی ها باید اقرب باشند. با اینکه باید اقرب باشند ولی اشد الناس عداوتنند. و انما فعلوا ذلك، اینا این کارا رو میکنن یهودی ها، حسدن للنبی صلی الله علیه و آله، از باب حسادت به پیغمبر اکرم. اصلا علت این که یهودی ها اومدن تو جزیره العرب فقط به خاطر پیغمبر اکرم اومده بودند و یعنی اینا میدونستند که در آینده پیغمبری اینجا ظهور میکنه، اومده بودن برای یاریش، ولی وقتی اومد باش دشمنی کردن. اصلا دین یهود تو ذات این دین خابیده سا دشمنی با مردم، نه اینکه یه دین نجات پرستان است. میگه ما بچه خداییم، دیگران رو خدا آفریده که نوکر ما باشند. خب هر کسی این باور رو داره با همه مردم بد میشه دیگه. ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. میابی نزدیکترین مردم از نظر مودت نسبت به مؤمنان اونهایی را که میگوین ما مسیحی هستیم. چرا؟ خب بعضی وقتا برای تأکید، برای اهمیت، برای تلطیف قلوب اینجور آثار داره دیگه. بله. نه نه الذین قالوا انا نصارا، خب یعنی همین باش بیشتر داره صحبت میکنه، تلطیف دل میشه دیگه. یعنی الذین قدمنا ذکرهم، اونهایی که اسمشون رو گفتیم، نجاشی ملک الحبشه و اصحابه، پادشاه حبشه و اصحابش. این نصارا یعنی این نصارا ها، نه نصارای به معنی واتیکان و اینا. ان ابن عباس و سید ابن جبیر و عطا و سدی اینها. و الذین جاءوا مع جعفر مسلمین، یکی آقای نجاشی و اصحابش، یکم اون مسیحی هایی که همراه با جعفر طیار از حبشه حرکت کردن بیان مدینه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، ولی تو دریا غرق شدند. اون پسر نجاشی و افراد دیگه. ان مجاهد ذالک به ان منهم، چرا این مسیحی ها آدم های خوبی هند؟ به خاطر این که منهم ای من النصارا، از این نصارا قسیسین، قسیس هست، قسیس یعنی چی؟ یعنی عباد، عابدان. ان ابن زید، پس قسیس یعنی عابد. بعضی هم گفتن قسیس یعنی عالم و قیل علما. ان قطرب، که ایشون گفته قسیس یعنی عالم. و قیل ان النصارى ضیعت الانجیل، بعضی هم گفتن که مسیحی ها انجیلی که خراب کردن. و ادخلوا فیه ما لیس فیه، چیزی که جزء انجیل نبوده تو انجیل داخل کردند. و بقی من علمائهم واحدون علی الحق والاستقامت، همه این مسیحی ها خراب شدن، یکی از علماشون سالم ماند، باقی ماند از علماشون یه نفر که بر حق و استقامت بود. و هو قسیسن، اون یه نفر که سالم ماند کسی بود به نام قس، که گفتم قس ابن سایدی، که پیغمبرم میفرمود این برادر منه. فمن کان علی هداه و دینه فهو قسیس، هر کیم به دین اون آقای قس ابن سایدیه میشود قسیس. نه، در میان یهود، چرا عرض کردم که اون یهودی های بلتستان، یهودی های بلتستان سر مرز پاکستان و چین. بله، نه این چون توی آیه قسیسن بود به خاطر از باب حکایت نصب برده. و رهبانن، رهبانن یعنی اصحاب و صوامع، اصحاب و صوامع او گفتم آمز بهشون میگن پدران صحرا، اصلا یه اصطلاح است، کتابم خیلی هست، پدران صحرا. یعنی چی؟ یعنی صاحبان، همه الان تو چیز هستن توی تو آفریقا که خیلی زیاده، همه وسط بیابون یه دیری درست میکنن دو عبادت میکنن، اینا میگن پدران صحرا. توی اسپانیا هم که یه کلیسایی هست، الان هستن یه کلیسایی تو اسپانیا هر 500 سال یه بار درش باز میشه، هر که میخواد میره توش، هر که خواست میاد بیرون. حالا اینه که رفتن تو درو میبندن، 500 سال دیگه درو باز میکنند. اینه که میرن داخلش، مثلا تا 4-5 نسلشون ابدا بیرون نمیبینند. همین مثلا سال 2000 میلادی 20 سال پیش درش باز شد، یه دم اومدن بیرون، یه دم رفتن تو درو بستن، 500 سال دیگه درو باز میکنند. همون داخل اون جاخه علفی گندومی چیزی هم میخورند و عبادت میکنند. بله، و انهم لا یستکبرون، آدمی تکبرم ندارن، همش مشغول به عبادتند. معناهو، معناش اینه که انها اولا النصارا الذین آمنوا، این مسیحیان لا یستکبرون عن اتباع الحق بل انقیاد له، تکبری ندارن از اینکه پیروی حق بکنن، تسلیم حق باشن. کم از تکبر الیهود، اونجور که یهود تکبر دارن اینا ندارند. و عباد الاوثان، اونجور که عبادت کنندگان بت تکبر دارند. و انفو عن قبول الحق، به دماغشون بر میخوره که حق را بپذیرن. مسیحی ها اینجوری نیستند. اخبر الله تعالی فی هذه الآیه، این آیه خبر میدهد از اداوت مجاور نبی، اینه که پلوی پیغمبرند، با پیغمبر دشمنند. نجاشی که خیلی دوره، با پیغمبر دوسته. اداوت مجاورین پیامبر صلی الله علیه و آله من الیهود، اما مودت نجاشی و اصحابش با اینکه اونا خیلی هم دورن، الذین اسلموا معه، اونهایی که مسلمان شدن با نجاشی، من الحبشه. پیغمبر اکرم از مکه هجرت کرد به مدینه که یهودی بود، لأن الهجرت کانت الى المدینه و به حل یهود، پیامبر تشبه بود اینجا که یهودیان بودند، و یه هجرت، هجرت جعفر طیار و پیروانش، هجرت اونها الى الحبشه و به هن نجاشی به اصحابو، یه هجرت به یهود از پیغمبر اکرم، یه هجرت به مسیحیان از جعفر طیار، و اون هجرت خیلی آثار خوبی داشت. ثم وصفهم، بعد خداوند حالا داره توصیفشون میکنه، فقال، فرمود که اون مسیحیان حبشه رو میفرماید، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول من القرآن، وقتی اونا شنیدن آیات قرآن را، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ببینی اشکشون جاری میشه، ای لمعرفتهم، یعنی میشناسن به ان المطلوب علیهم کلام الله، میفهمند که اینی که جعفر طیار داره میخونه کلام خداست، و انه حق، و این حق است. یقولون ربنا آمنا، بعدم این نجاشی و پیروانش میگن که ربنا آمنا، ای صدقنا، خدایا ما تصدیق کردیم که این کلام توست، و انزلته علی نبیک، و پیامبرت نازل کردی، فکتبنا مع الشاهدین، فکتبنا یعنی چی؟ یعنی اجعلنا به منزلت من قد کتب و دونه، یعنی چی؟ میخواد اینو بگید، این فکتبنا، بنویس ما را، مرادش اینه که سرنوشت قبلا نوشته شده. این که حالا داره میگه فکتبنا، این معنیش اینه که یعنی از حالا به بعد بنویس، میگه که اجعلنا به منزله اونی که قبلا نوشته شده، اونایی که نوشته شده است، یعنی جف القلم، سرنوشت، اونا که نوشته شده آدم خوبیان، ما را هم به منزله اونا، چون ما که نوشته نشده، حالا هم که نمیشه نوشت. آره دیگه، فجعلنا به منزلت من قد کتبه و دونه، این مرادش با این عبارت اینست، یعنی تعیین سرنوشت از قبل بوده، حالا هم که دیگه نمیشه، ولی زمان میگیم که ما به منزله اونا باشیم، ولی ما که نوشته نشده ایم که. و قیل فکتبنا فی ام الکتاب، بعضی هم گفتن که فکتبنا من شاهدین، یعنی ما رو در ام الکتاب، همونو میخواد بگه دیگه، ولی حالا بحث جبر اختیارش، حالا اون بحث دیگه، ولی حالا فعلا عبارت اینه میخواد بگه که ما که نوشته نشده بودیم، چقدر جف القلم، اونه که نوشته شده نوشته شده، نوشته نشده ها هم که دیگه نوشته نمیشه، ولی ما را به منزله اونا قرار بده. درسته نمیشه؟ خب حالا این داره اینجوری میگه دیگه، فعلا به نظر ما که خب یه لوح محفوظ داریم، یه لوح محفوظ اثبات داریم، این تو محفوظ اثبات دیگه. خب قیل اکتب نافی ام الکتاب، ام الکتاب هم یعنی لوح محفوظ. خب خدا یا ما را بنویس مع الشاهدین، مع الشاهدین یعنی مع محمد صلی الله علیه و آله و امته الذین یشهدون بالحق. شاهدن یعنی چی؟ یعنی پیغمبر و امته شاهد حقن، بارم جز اینا قرار بده. ان ابن عباس فقیل مع الذین یشهدون بالیم، بعضی هم گفتن شاهدین، شاهد به حق یا شاهد به ایمان که حسن بصری گفته، یا شاهد به تصدیق پیامبر. تقیل مع الذین یشهدون به تصدیق نبیک و کتابک، شاهد به ایمان، شاهد به حق، شاهد به نبوت و قرآن. عن الجبائی و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ما ایمان نیاوریم؟ مگه ما چیمون کمه که ایمان بیاریم؟ چیز ما را که ایمان نیاوریم به خدا و به اون چی که از حق بر ما نازل شده. معناه و معنای آیه اینه ها، لأیه عذرن لا نؤمن بالله، چه عذری داریم به خدا ایمان نیاوریم. و هازات جوابون لمن قال لهم من قومهم، این جواب اون کسانیه که به اینا میگفتن چرا ایمان آوردید، اینا میگفتن خب ما چیمون کمی که ایمان بیاریم. تعنیفن لهم، یه عده از باب سرزنش، از باب مذمت چی میگفتند؟ من قال لهم من قومهم تعنیفن لهم، چی قال؟ قال لما آمنتم، لما آمنتم، همون لما آمنتم. یه عده میگفتند چرا ایمان آوردید؟ از باب سرزنش میگفتن چرا ایمان آوردید، میگفتن که خب چیمون کم بود که ایمان نیاریم، خب ایمان آوردیم دیگه. این لما آمنتم مقول اون قال است ان الزجاج. و قیل انهم قدروا في انفسهم كان السائل سالهم، بعضی هم گفتن که این مثل یه جواب سوال مقدره. جواب سوال مقدر این چی؟ یعنی کسی سوال نکرده ولی میگه اگر کسی این سوال کرد، اینا فرض کردن تو دلشون گویا سائل سوال میکند، بعد دارن جوابشو میدن، میگه ما چی مکمه که ایمان نیاوریم. فعجابو به ذالک. و ما جاءنا من الحق، حق یعنی چی؟ حق یعنی قرآن و اسلام. و ما جاءنا من الحق، اسلام میاد یا قرآن میاد، یعنی آمدن داره. میگه و وصفه بالمجیء، یا وصفه بالمجیء مجازن، قرآن را یا اسلام را به آمدن توصیف کرده، این یعنی مجازیه. مثلا میگیم که قرآن آمد، قرآن که نیومد، قرآن که پا نداره، قرآن میارندش نه این که بیاد. مثلا کما یقال، مثلا میگیم نزل القرآن، با اینکه قرآن که نازل نمیشه، قرآن نازلش میکنند. قرآن اگر میگیم نزل القرآن، درستش اینه که نزل فرشته بل قرآن، و انما نزل بهی الملک فرشته، فکذالک که جا بهی الملک. پس این که میگیم جاءنا من الحق یعنی جاء الملک بالقرآن. و قیل ان جاء به معنی حدثه، بعضی هم گفتن که جاء به معنی حدثه است، یعنی حدث الاسلام، حدث القرآن. نحو قوله جاءت سکرت الموت بالحق، جاءت سکرت الموت، الان فاعل جاء کیه؟ مرگ. مرگ میگه میشه بیاید، میگه مرگ که نمیاد، مرگ حادث میشه. و نتمع او اید خلنا ربنا مع القوم الصالحین، و طمع داریم، نرجو و نعملو، عمل داریم، آرزو داریم خدا ما را داخل کند با صالحان. داخل کجا کنه؟ داخل کنه با صالحان. تو کجا؟ یعنی داخل کنه فل جنه دیگه. لایماننا بالحق، چون ایمان به خدا آوردیم. فحذفه، این که داخل کجا کنه، این کجا رو دیگه نگفته. لدلالت کلام علی دیگه خو روشنه دیگه، کلام برش دلالت ما. مع القوم الصالحین، قوم الصالحین هم یعنی مؤمنین من امت محمد صلی الله علیه و آله. امید داریم که با مؤمنان ما رو تو بهشت بره. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار، خدا هم ثواب بهشون داد در برابر این حرفی. این حرفی که میزنن یعنی چی؟ یعنی همین این دعا بود دیگه، ما طمع داریم خدا ما را بهش ببرین، یه نوع دعاست. خدا هم در برابر این حرفاشون ثواب بهشون داد، بردشون جناتی که تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، مخلدند در اون جنات. و ذالک جزاء المحسنین، این پاداش نیکوکاران است. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اونهایی هم که کافر شدند و تکذیب کردند به آیات ما، اینها اصحاب جهنمند. آیتان اللغتو اصابهم یعنی چی؟ اصابهم یعنی جازاهم، جذابشون داد. و اصل الثواب الرجوع، ثواب یعنی رجوع، یعنی برگشتشون به نیکیست. خب محسنین یعنی چی؟ محسنین بفرماید الاحسان ایصال و نفع الحسن الى الغیر. البته یه حدیثی هست که پیغمبر اکرم احسان رو معنا کرده، الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه. احسان اینه که جوری خدا رو عبادت کنی که گویا خدا رو میبینی. احسان یعنی این که خدا را دیدن. فین لم تکن تراه فینه یراک، اگه تو هم خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند. این معنای حقیقی احسان اینه که پیغمبر فرموده صلی الله علیه و آله. ولی حالا معنای ظاهرش اینه که مجموع بیان می‌فرموده، میگه احسان اینه که آدم یه چیز خوبی به کسی بدهد، رساندن نفع حسن به دیگران. و ضدش هم میشه اساءه، احسان در مقابل اساءه. اساءه یعنی ایصال الضرر القبیح الی، رساندن ضرر زشت به دیگران. ولیس کل من کان من جهتی احسان فهو محسن مطلقا. هر کس که به یکی خوبی کرد به این نمیگن محسنا. هر کس به یک کسی خوبی بکنه به اون خوبیه هیچ بدی توش نباشه. اما مثلا فرض کنید که اگر که به یک کسی یک کاسه آش دادیم بعدم گفتیم التماس دعا، این دیگه این محسن نیستا. اونی که خوبی برسونه هیچ بدی هم توش نباشه. نیز هر کس که از جهت او احسان بود او فهو و محسن مطلقا نیست، بلکه محسنینه ها. فالمحسنو فائل الاحسان به شرط ان یکون خالیا من وجوه القبه، باید از همه وجوه قبه هم خالی باشه. والجهیم اولای که اصحاب الجهیم، جهیم یعنی چی؟ یعنی النار و شدیدت الایقاد، آتشی که فروزش زیادی سختنش شدید باشه. و هو و هونا اسم من اسماء جهنم، جهیم اسم از اسماء جهنم. و جهم فلانون النار، جهمه جهیم یعنی چی؟ جهم فلانون النار یعنی ازا شدد ایقاده ها، وقتی یک کسی سوزوندن یه چیزی رو شدید کنه، زیادش کنه. مثلا یقال لعین الاسد جحمه، اون نگاه شیر، ببینید یکی شیر یا پلنگ هم اینجوریه دیگه، میگن پلنگ همی که کسی نگاه کنه طرفو میخکوبش میکنه. یعنی پلنگ وقتی به یکی نگاه کنه اون دیگه نمیتونه فرار کنه، اصلا اثر چشمشه ها. یه همون بحث چشم زخمه مینه بدر مانه. پلنگ نگاه بکنه طرف در جا میخکوب میشه بعد میگیردش. بله؟ بله بله. میگه چشم اسد را، چشم شیر را میگن جحمه. جحمه یعنی اون نگاه تند شیر، نگاه غضبناک شیر. لشدت ایقاده ها، چون خیلی آتش افروزه شیر نگاه بکنه دیگه. قال شاعری گفته الحرب لا یبقا لجاهمها التخیل والمراه، جنگ باقی نمیماند برای افروزنده اش تخیل و تکبری. یعنی اون کسی که آتش جنگ رو می افروزه خودشم می سوزه دا. دیگه تو میدان جنگ هم تکبر و تخیل و منکیم و منکیم اینا دیگه نداره، جنگ همه رو می سوزونه دو می کشه. شاهد سر همینه که جاهم یعنی چی؟ یعنی افروزنده ی آتش جنگ. المعنا، معنای آیه شریفه، فاصابهم یعنی جزاهم، خدا جزا میدهد اونها رو. به ما قالو، به مقالو یعنی عیب توحید. چه اینا گفتن دیگه، آمن نافکتبنا، آمن نافکتبنا، اون توحید بود. انل کلبی، کلبی گفت. و علا هازا بنابراین فإنما علق الثواب بمجرد القول. میخواد یه مطلب اعتقادی را بگه. اون مطلب اعتقادی اینه که این آیه داره میفرماد که اصابهم الله بما قالوا، یعنی در برابر اون حرفشون ثواب بهشون دادیم. ثواب مگه مال حرفه؟ اگه کسی حرف خوبی زد مگه این ثواب داره؟ ثواب همیشه مال اعتقاده، نه مال عمل. یه کسی یه کار خوب کرد، کار خوب که ثواب نداره. ببینید، ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. کسی اعتقادش خراب باشه صدقه بده فایده نداره که. قول، قول عمل، حرف، حرف ثواب ندارد، عمل ثواب ندارد، مگر اینکه اون قول ان یک اعتقادی باشد و اعتقاده که ثواب داره. نه، با یه قول ان العقیده باشه. چی؟ بله، بله، عمل، خود عملم ثواب نداره مگر اینکه عمل ان العقیده باشه. با هم نه، یعنی اون منشأ این باشه. حالا چرا میده؟ چرا میده؟ خب عقیده تو درست باشه، نمازم نخوندید ثواب میدن، نماز خوندید بیشتر ثواب میدن. بلازه نمازو بخونید. حالا میخواد این بحثو بگه. پس بینید، و علاهازا بنابراین فا انما علق الثواب به مجرد القول، بگید به مجرد یه حرف میشه خدا ثواب بده؟ میگیم نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ لأنه قد سبق من وصفهم ما يدل على اخلاص في ما قالوا وهو المعرفه. این که خدا میفرماد در برابر قولش رو ثواب میدیم، چون قبلش یه چیزی گفته بودیم که عقیدشون رو بیان کرد، زیرا گذشت از اینکه توصیفشون کرد، اون چیزی که دلالت میکنه بر اخلاص در کلام. اخلاص در کلام همون توحید، توحید عدم شرک. و هو المعرفتو، ببینید، یعنی یه چیزی قبل آیه بود که عقیدشون اول گفت بعد قولو داره میگه. و هو المعرفتو فی قوله مما عرفو من الحق. اون مما عرفو من الحق، وقتی که قرآن نازل میشه اشک جاری میشه، مما عرفو من الحق. این مما عرفو من الحق یعنی اعتقاد، بعدم این که اکتب نامه از شاهدین، اینم قول. حالا خدا ثواب بر قول میده. والبکاء المؤذن به حقیقت الاخلاص. اون که همین آیه قبلی فرمود عشق میریزه، عشق میریزه، این اعتقاد رو میفهمونه یا نمیفهمونه؟ کسی که قرآن نازل میشه عشقش جاری میشه. این گریه که نشانه حقیقت اخلاصه، گریهی که نشانه حقیقت توحیده. و استکانت القلب و معرفت القلب، گریه نشانه اینه که دلش شکسته، دلش اعتقاد به خدا داره. پس این قولی که میگیم ثواب داره، این قول از اون عقیده پدید آمده، شکست قلب. بله. والقولو از اقترن بهی المعرفت والاخلاص، قولی که با معرفت باشه این قول ثواب داره. همینجوریه. بله. نه، ببینیم، مثلا فرض کنید، گاهی وقتا من همین تو درسم عرض میکردم، من میگفتم که در نظر بگیرید یکی شراب خورد اما خیال میکرد شاییه، خیال میکرد شاییه، شراب خورد، بعدم مستم شد، این گناه کرده یا نکرده؟ نه. چی خورده؟ شراب خورده، گناه کرده یا نه؟ نه. حالا اگر یک کسی یه چایی را خیال میکرد شرابه، گو بگذار ما یه با شراب بخوریم و خورد، بعد مستم نشد و معلوم شد چاییه، این گناه کرده یا نه؟ آره. ببینید این چایی خورده و گناه کرده، اون شراب خورده سو گناه نکرده. پس گناه مال عمل نیست، مال اون اعتقاد است. بل قولو از... چی؟ آره دیگه، خود تجاری گناهه. بله 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 بله، صد درصد. بله بله، نه حتما، یعنی نه اینکه بگه قبح فاعلی این حرفا، نه خیر، عقاب داره، استحقاق عقاب داره، نه مدح و ذم. نه اینکه بله تجری بود، ولی تجری با معصیت، تجری با معصیت هر دو در این مشترکن که جرأت بر مولاند. بل قولو از اقترن به المعرفت و الاخلاص، قولی که با عقیده قلبی باشد، این قول میشه ایمان حقیقی. ایمان حقیقی هم الموعود علیه از ثواب، ثواب برش بعد داده شده. پس خلاصه خواست جواب یه مشکل اعتقادی رو بده با این بحثا. و قیل، بعضی ها گفتن که ان المراد به ما قالو، این اصابهم الله به ما قالو. این ما قالو یعنی چی؟ ما قالو یعنی ما سألو، اون چی که سوال کردن، یعنی همون دعایی که گفتن فکتبنا مع الشاهدین، در برابر این دعا ثواب بهشون میدیم. بله دعاشون مستجاب شد. و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، همون دنبالی دعاها، یه دعا این بود اکتوب نام شاهدین، یه دعا این بود که تو آیه قبلی ها نتما یود خلنا ربنا مل قوم صالحین. ان اتا ان ابن عباس، اینو آقای اتا از ابن عباس نقل کرده. و علا حضا فیکون القولو، پس این به ما قالو یعنی چی؟ به ما قالو یعنی چی؟ معناهو المسئلتو للجنت، همین که دعا میکنه خدای ما رو بهشت ببر، در برابر این جنات تجری من تحت الانهارو خالدین فیها، اینم که مره تفسیرهو توضیحش داده بودیم. و ذالک جزاء المحسنین، جزای محسنین یعنی مؤمنین. انل کلبی یا ذالک جزاء الموحدین، یعنی محسنین را موحدین معنا کنید، اونجوری که ابن عباس گفته. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. چرا خداوند فرموده کفروا و کذبوا؟ یعنی دوتاش لازمه، یعنی هم کفر هم تکذیب یا یکیش. میفرماید که لما ذکر سبحانه الوعد للمؤمنین، وقتی وعده به مؤمنین را فرمود، حالا ذکر الوعید، حالا وعید کفار را داره میگه. لمن کفر منهم و کذبه، هر کسی که کافر شد و حالا کذبه یا کذبه. و اطلق لفظ بهی، اطلق لفظ بهی یعنی که خداوند فرمود والذین کفروا و کذبوا، نفرمود والذین کفروا و کذبوا من الیهود، یا والذین کفروا و کذبوا من النصارى. این منکی را نگفت، فرمود الذین کفروا و کذبوا، چون اگر که من همون میگفت شامل کسیه نمیشد، ولی حالا که نفرموده شامل بودایی هم میشه، شامل هندوها هم میشه. پس اطلق لفظ بهی، مطلق آورد این لفظ به کفرو و کذبو را، یعنی من همو نگفت. لیکون لهم ولی من جرا مجراهم فی الکفر، تا شامل هم این یهود و نصارا بشه، هم شامل هر کی جاری مجرای ایناست در کفر. خب و انما شرط فی الوعید علی الکفر التکذیب بالآیات، یعنی خدا فرمود هم کفر هم تکذیب، دوتاشو گفت. شرط کرد تو این وعده به عذاب، شرط کفر چیزی را آورد، تکذیب را هم آورد، یعنی دوتا را آورد. و این کان کل من هما یستحق به العقاب، گرچه خود کفر به تنهایی بر جهنم کافیه، تکذیبم به تنهایی کافیه، ولی چرا دوتاشو آورد؟ لأن صفت الكفار من اهل الكتاب، اهل کتاب هر کسی که کافره تکذیبم داره، صفت کفار اهل کتاب این است که انهم یکذبون بالآیات، تکذیب به آیات هم می کنند. فلم یسه ها هنا او کذبو، او کذبو، این واو نیست، اوه. نباید اینجا بگوییم والذین کفروا او کذبو، اینجوری نباید بگیم که بگیم اهل کتاب یا کافرند یا تکذیبون، اهل کتاب دوتاشو دارند. صحیح نبود که خدا او بیاره، چون اگر او بیاره منیش اینه ها که یهودی ها یا مسیحی ها بعضیاشو کافرند اما تکذیب نمی کنند. نه، هر یهودی هر مسیحی هم کفر داره هم تکذیب داره. پس درست نبود در اینجا خدا بگوید او کذبو، این درست نبود. چرا درست نبود؟ لأنهم جمعوا الامرین، چون اینا دوتاشو دارن، وقتی دوتاشو دارن با یه واب بیاریم، نه او، با یه واب بیاریم. ولیس من شرط المکذب ان یکون عالما بان ما کذب به صحیح. مطلب دیگر، حالا این مسیحیایی که مثلا پیغمبر رو تکذیب میکنند، بعضیاشون واقعا هم نمیدونند که پیغمبر بر حقه، خیال میکنن خودشون درست میگن. تکذیب همیشه معنیش این نیست که بدونیم او بر حق است و بگیم دروغه. بعضی وقتا ما جاهلی ما یه چیزی رو تکذیب میکنیم در این حال که او درسته. یعنی تکذیب کردن شرطش این نیست که آدم بداند او برحقه، شایدم کسی ندونه او برحقه است و تکذیب بکنه و این تکذیب هست. مسیحی ای که نمیدونه پیغمبر خدا برحقه، خیال میکنه خودش برحقه، وقتی پیغمبر رو تکذیب میکنه اینم تکذیب است. چرا داره؟ نه قاصر، نه مقصره، تکذیب بده. بله خودشو برحق میدونه اما از راه نادرستی به اشتباه رسیده. نمیشه. اینکه چند بار حالا همینو گفتم دیگه، اگر یک کسی رفت صحیح بخاری رو خوند، اینه که خوند یقینم کرد که ابوبکر برحقه، یقین کرده، خب بی خود یقین کرده، این مستحق عقاب هست، درستی یقین داره، ولی از راهی رفت به یقین رسید که شر گفته بود نرو. اون مسیحی هم از یه راهی رفته به این یقین رسیده که نباید از این راه میره، مقصره در مقدمات یقینه. لیس من شرط المکذب، شرطش این نیست که عالم باشد به این که اون چرا که تکذیب میکنه درسته، یعنی لازم نیست بدون پیغمبر برحقه، این لازم نیست. بلکه اذا اعتقده، وقتی معتقد باشه که ان الخبر کذبون، مثلا یه مسیح خیال میکنه حرفای پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله دروغه، الان میگیم این مسیحی مکذب است. و این لم یعلم انه کذبون، گرچه خودش هم نمیدونه که این کذبه، تکذیبش کذبه. و انما یستحق به الذم، مستحق ذمم هست بر این تکذیبش. لانه جعل له طریق الى ان یعلم صحت ما کذب به، خدا بهش گفته بود صحیح بخاری یا نخون، به این گفت نه میرم همینو میخونم. خدا بهش گفته بود مثلا قیاس ابو حنیفه رو نرو سراغش، به این رفت و از این را هم به یقینم رسید، خب بی خود رسید. لأنه جعل له طریق، یعنی خدا یه راهی گذاشته بود که شما اصول کافی بخون. شما اصول کافی نخوندی، رفتی بخاری خوندی، منحرفم شدی، مقصری دیگه. لأنه جعل له طریق، راه خدا گذاشته بود برش که بداند صحت اونی رو که تکذیب میکنه، بدوند پیغمبر صحیحه، ولی شما تکذیبش کردی. بله ولی این که من دارم میگم که خدا گفته صحیح بخاری نخون، نه از باب امر مولوی شرعی میگم، از باب این که شما تاریخ بخونید ببینید بخاری چجوری کتاب نوش، کلینی چجوری نوش. شما اگه همین تاریخ رو همین جوری بخونید که این آقای بخاری گاهی یه حدیث رو 7 بار نقل میکنه، یه حدیث رو با یه سند 7 بار نقل، 7 بار 7 جور نقل میکنه تو همین صحیح بخاری. هم آدمی که من میبینم یه حدیث رو 7 بار 7 جور نقل میکنه، دیگه اعتمادی بهش هست یا نیست؟ کلینی هم گاهی یه حدیث رو 7 بار تو همین کافی نقل میکنه، واو و فایی هم اشتباه نمیکنه. همین دیگه. نه من این که من میگم خدا یعنی اینا، یعنی عقل من میگوید که این آقا دقت در نقل ندارد و این دقت در نقل دارد. عقل میگه سراغ کدام برو. این که میگم خدا گفته یعنی اینا، مرادم اینا. بله، این آقای بخاری حدیث اینجوری مینوشته، قلم و کاغذ میگذاش پلوش، واقعا قلم کاغذ میزش پلوش، خواب که میرفت تو خواب هرچی میدید بلند میشد مینوشت، بین تو بخاری میآورد. 650,000 تا حدیث داشته بخاری، 650,000 حدیث. گفتن برای هر حدیثی که میخواست بخونه یا بنویسه میرفت حمام یا غسل میکرد، میومد وضو میگیره، دو رکعت نماز میخوند، حدیث مینوشت، دوباره میرفت یا غسل میکرد، وضو میگیره، داره که نماز میخوند، حدیث مینوش. 650,000. بعد میگن که اگر که یه آدمی بخواد 650,000 غسل بکنه و وضو بگیره، تو اون موقع که غسل باید میرفتن حمام دیگه، این اگه هیچی نخوابیده باشه، هیچی هم نخورده باشه، هیچ کاری هم نکرده باشه، از تولدش تا وفاتش 650,000 تا غسل نمیشه. پس معلومه همش، معلومه همش دروغه دیگه. تا خود گفتن غسل بله. جالبه میدونید که بخاری قبرش کجاست؟ یه روستایی به نام خرتنگ قبرش اونجاست. نه اینکه محل قبرش خرتنگه و خوب نیست، سونیا همیشه بهشون میگه قبر بخاری کجاست، میگن تو سمرقنده. تو سمرقند نیست، تو خرتنگ قبرش. بعد یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا ما طیبات ما احل الله لكم. ای مؤمنان تحریم نکنید طیباتی که خدا بر تو حلال کرده. ولا تعتدوا، تعدیم نکنید، ان الله لا يحب المعتدين، خدا آدمای افراط کارو خدا دوست نداره. و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا، اون چه که خدا روزیتون کرده بخورید حلال طیب. و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. دو آیه است شأن نزول آیه، النزول والقصة. قال المفسرون، مفسرون گفتن جلس رسول الله صلی الله علیه و آله یوما، یه روز پیغمبر نشست مردم رو موعظه میکرد، فذکر الناس و وصف القیامه، گویا این مردم نمیدونم چقدر خلاصه کفران نعمت میکنند، بابا قیامتی در کار، قیامت راسته، دروغ نیست، میمیرید، قبری هست، سوال و جوابی هست، اینا راسته ها، اینا دروغ نیست. فرق الناس و بکو، یه ادم دلشون شکست و گریه کردند. و اجتمع عشرتون من الصحابه فی بیت عثمان بن مزعون جمحی. این عثمان بن مزعون همون برادر پیامبر صلی الله علیه و آله. 10 نفر از صحابه رفتن تو خونه عثمان بن مزعون، همون که نهج البلاغه هم داره، کان لی فی ما مزاع خون فی الله، همین عثمان بن مزعون. و هم اون 10 نفر حضرت علی، ابوبکر، عبدالله بن مسعود، ابو ذر غفاری، سالم مولا ابی حذیفه، عبدالله بن عمر، مقداد بن اسود کندی، سلمان فارسی و معقل بن مقرن. این 10 نفر جمع شدن تو خونه عثمان بن مزعون. حالا حضرت علی هم بوده یا نبوده خودم میدونه، تو این روایات همش میگه حضرت علی هم بوده، ولی روایاتش معمولا مال سنیاستا، معلوم نیست روایتش درست باشه دا. خلاصه این 10 نفر رفتن تو خونه ایشون و اتفقوا یه پیمانی بستن که علا ان یصوموا النهار، همیشه روزه بگیرند، و یقوموا اللیل، شبها هم شب زنده داری کنند، ولا یناموا علی الفرش، رو فرش دیگه نخوابند، ولا یأکلوا اللحم، گوشت نخورند، ولا البدک، دنبه چربی، روغن دنبه نخورند، ولا یقربوا النساء، با زن نزدیکی نکنند، و طیب، از عطر استفاده نکنند، و یلبسوا المصوح، و مصوح یعنی لباسای پشمینه بپوشند که زبره، پشمینه پوشی، یلبسوا المصوح، و یرفضوا الدنیا، دنیا را هم رها کنند، و یسیحوا فی الارض، و همش بگردن تو بیابونا و از شهر برن بیرون. و همه بعضهم ان یجب به مذاکره او، بعضی گفتن اصلا عورتشون هم ببرن بندازن دور. فبلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله، این خبر به پیغمبر رسید. حالا این تو این عبارت این بود، همون مجبوب همینه دیگه، مجبوب یعنی اون که عورتشو بریده. تو بعضی روایت هست که نه این که ببرند، خودشونو اخته کنن، اخته. فبلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله، این خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر ناراحت شد. فاتا دار عثمان فلم یصادفه، پیغمبر تشریف آورد به منزل عثمان، عثمان ابن مزعون، عثمان هم خونه نبود. فقال لامراته ام حکیم بنت ابی امیه، ببینید واقعا چه اصحاب پیغمبر، واقعا چقدر آدمای خوبی داشته. پیغمبر به زن این عثمان، همون ام حکیم بنت ابی امیه، اسمها حولا یا خولا، خولا فکر مونم باشه، کتابی کسی نقطه نداره خولا، همه حولاه، نه خولا فکر مونم باشه، اسمش بود خولا. و کانت عطاره، عطاره یعنی عطر فروش بود، این زنه، این زنه عطر فروش بود. پیغمبر به این زن فرمود که احقون ما بلغنی ان زوج که بس سابق، این حرفایی که به من خبر رسیده درباره شوهر تو اون 9 نفر دیگه اینا راسته؟ ببینید این چه زن با ادبی بود. فکرهت ان تو کذب رسول الله صلی الله علیه و آله، و کرهت ان تبدی علی زوجها، دید بگه یا رسول الله نه اینجوری نیست، این که بی‌ادبیه به پیغمبر، توهین میشه، بگه دروغ بهتون گفتند، بگدم که نه راسته، اینم عیب شوهرشه، عیب شوهرش هم خوب نیست به پیغمبر بگه. بدش آمد که تکذیب بکنه پیامبر را، این بده. و کرهت، کراهت هم داشت، ان تبدی علی زوجها، عیب شوهرش را بگه، بگه بله شوهر من این کارو کرده، اینم بده. فقالت یا رسول الله، گفت یا رسول الله اگه کسی چیزی به شما گفته راست گفتند، اما نگفت شوهر من این کارو کرده. این کان اخبرک عثمان فقط صدقه، یه عثمان خودش به شما گفت خب راست میگه دیگه، یعنی خیلی زن مؤدب بوده سا، یعنی چقدر هم حریم شوهرش رو نگه داشت، هم حریم پیامبر رو. گفتم حدیث سنیه دیه. گفتم فنصرف رسول الله، پیامبر برگشت. فلما دخل عثمان اخبرتو بزاری، عثمان که اومد خون زنش گفت که پیامبر تشبه برد. فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب، عثمانم خودش اومد خدمت پیامبر و اصحاب پیامبر. فقال لهم رسول الله، پیامبر به این عثمان و اون نه نفر دیگه فرمود که علم اون بئکم انکم اتفقتم علا کذا و کذا، آیا اینجوری نیست که به من خبر داده شده درباره شما که شما این کار را کردید؟ قالو بلا یا رسول الله، بله. و ما اردنا الا خیر، ما نیتمون خیر بوده سا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انی لم اعمر بذالک، خدا به من این کارا رو نگفته بود. ثم قال، بعد فرمود ان لانفسکم علیکم حقا، این بدنتون به گردن شما حق داره. فصومو و افطرو، هم روزه بگیرید هم غذا بخورید، هم قومو هم بعضی وقتا شب قیام بکنید، گاهی وقتا هم نامو بخوابید. فإنی، من که پیغمبرم هم قیام شبو دارم هم خواب شبو دارم، هم روزه رو دارم هم افطار رو دارم، هم گوشت میخورم هم دستم چربی روغن دنبه میخورم، آت النساء زنم دارم، و من رغب عن سنتی فلیس من، این سنت منه. ثم جمع الناس و خطبهم، بعد پیامبر مردم رو جمع کرد خطبه خود. یعنی پیغمبر اینقدر مواظب بود امتش دچار افراط و تفرید نشند. بعد فرمود ما بالو اقوامن، چرا یه ادعی حرمو النساء و طعام و طیب، زن، غذا، عت، خواب، شهوات دنیا رو حرام کردن، لذت دنیا رو داشته باشید اما لذت دنیا تو دستتون باشه نه تو دلتون. همون که شنیدید مرحوم نراقی تو کاشون بود، یه درویشی اومد خونه نراقی، درویشه گفت که آقا شما مرجع تقلید این خدم و حشم و کاخ و این حرفا خوب نیست شما داشته باشید، باید زاهد باشید. نراقی گفت که حالا دعا کنید خدا انشاءالله ما رو زاهد کنه. بعد نراقی بهشون گفت که آقا میای بریم قم زیارت حضرت معصومه؟ درویشه گفت آره. حالا که بلند شدن برند، یه دفعه درویشه گفت ای آقا من کشکول ما خونه شما جا گذاشتم. نراقی گفت اتفاقا خونه ما دزدن خیلی داره، ولی حالا طور نمیریم زیارت میکنیم بعد میایم. گفت نه نه، اگه دوست هست که دیگه هیچ وقت، یالا برگردیم. نراقی گفت ببین تو یه کشکول داشتی و ازش نمیگذری، من اون خونه و خدم و حشم رو داشتم راحت گذاشتم، پس من زاهدم نه تو، تو نداری و زاهد نیستی، من دارم و زاهد هستم. بله پیغمبر، یعنی اینجوری آدم باید باشه. اما اینی من پیغمبر، لستو آمورکم انتکونو قسیسین و رهبان، من به شما نمیگم که راهب باشید. فانهو لیس فی دینی، تو دین من نیست ترک اللحم ولن نسا، ترک گوشت و ترک زن و اتخاذ و صوامه و اینا تو دین من نیست. و این سیاحت امتی، سیاحت امت من اینی که شهر رو بگردید از صوم، بلکه روزه بگیرید. روحانیتش هم این نیست که گوشه نشین باشید برید جنگ. اعبدالله ولا تشرکو بیشه، یا عبادت خدا کنی شرک نداشته باشید. و حجو و اعتمرو، حج عمره انجام بدید. اقیم الصلات و آتو زکات، نماز و روزه داشته باشید. صوم و رمضان، رمضان و روزه بگیرید. وستقیم و میانه رو باشید. یستقیم لکم، دینم برای شما مستقیمه معتدله. فانما هلک من کان قبلکم بالتشدید، قبلیا که هلاک شدن به خاطر این تند روی ها بود، به خاطر همین افراط گری ها. شددوا علی انفسهم، بر خودشون سخت گرفتن فشدد الله علیهم، خدا هم برشون سخت گرفت. فاولائک بقایاهم فی الدیارات و الصوامع، اینم آثار و نشونه هاشونه تو شهرها و این صومعه ها رو میبینید. فانزل الله الایه، خدا هم آیه رو نازل کرد. و روایت شده از امام صادق علیه السلام که فرمود این آیه نازل شده درباره حضرت علی، بلال و عثمان ابن مزعون. اما علی علیه السلام فانه حلف، قسم خورده بود که ان لا ینام اللیل ابدا، هیچ وقت نخوابد شب الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. بلالم قسم خورده بود که هیچ وقت روزه رو ترک نکنه. عثمان ابن مزعونم قسم خورده بود که ازدواج نکنه. خدا این آیه رو نازل کرد که طیبات رو بر خودتون حرام نکنید. سلام.